طالبان مسلح حضور گسترده دارند.
صدای آمریکا آشنای شما.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده فقط 8 روز باقی مانده است، تازه شدن قضیه ایمیل های هیلری کلینتون جنجال هایی را برای این نامزدان دموکرات خلق کرده است. یک نظرپرسی تازه نشان می دهد که اکنون تفاوت فیصدی محبوبیت ترامپ و کلینتون حدود 2% است. شرح بیشتر از محمد فؤاد لامی.
دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه طی سخنانش در شهر فینیکس ایالت آریزونا، وزارت عدلیه ایالات متحده را به سعی در حفاظت از هیلری کلینتون در قضیه ایمیل هایش متهم ساخت.
حال گزارش داده شده که وزارت عدلیه با FBI درگیر است، به این دلیل که وزارت عدلیه سرسختانه میکوشد تا عملکرد جرمی هیلری کلینتون را مستور نگه دارد.
گفته می شود که مقامات وزارت عدلیه جیمز کومی رئیس اداره تحقیقات فدرال یا FBI را سرزنش نموده که چرا نامه‌ای به کانگرس فرستاده و در آن از آغاز دوباره تحقیقات در رابطه با ایمیل های هیلری کلینتون خبر داده است. مقامات عدلی گفتند که این گام با پالیسی آنها سازگاری ندارد. در همین حال نامه رئیس FBI به کنگرس هیلری کلینتون را نیز ناراحت ساخته است.
نخستین باری که ما آگاهی یافتیم فکر میکنم زمانی بود که شما از آن آگاه شدید و وقتی که نامه فرستاده شده به اعضای جمهوری خواه مجلس انتشار یافت. پس حقایق به ما معلوم نیست. از همین رو از FBI میخواهیم که تمام معلومات در این رابطه را نشر کند.
هیلری کلینتون اقدام رئیس FBI در نامه فرستادن به کنگرس را عمیقا ناراحت کننده خواند و گفت عجیب و بی‌سابقه است که در آستانه انتخابات چنین نامه با معلومات اندک فرستاده شود. هیلری کلینتون دیروز در ایالت فلوریدا به تبلیغات انتخاباتیش ادامه داد و این بار در کنارش جنیفر لوپز و مارک انتونی آوازخوانان معروف آمریکایی نیز ظاهر گشتند. خانم کلینتون از رای دهندگان خواست که نگذارند دونالد ترامپ در ترویج هراس موفق گردد. اما ترامپ که در ایالت آریزونا مصروف کارزار انتخاباتی بود، بار دیگر از امکان تقلب در انتخابات یاد کرد.
متوجه آرایتان باشید تا بر آن نظارت کنید. یک رای به هیلری کلینتون، یک رای برای تسلیم دهی حکومت به فساد عامه، اختلاس و تعیینات بر اساس رفاقت هاست که حیات قانون اساسی ما را تهدید می کند.
صبح دیروز نتایج یک نظرپرسی تازه انتشار یافت که نشان می دهد هیلری کلینتون پیشگام بوده، اما تفاوت فیصدی محبوبیتش در مقایسه با ترامپ به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. نتایج نظرپرسی ABC نیوز و واشنگتن پست فیصدی محبوبیت هیلری کلینتون میان رای دهندگان احتمالی را 47% و از ترامپ را 45% نشان می دهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و قبل از آغاز برنامه گنج شایگان، توجه شما را به آخرین مطلب این ساعت معطوف می‌دارم. در ترکیه برکناری شاروال‌هایی که به حمایت از حزب کارگران کردستان یا PKK گروه شورشی کردی متهمند، نگرانی‌هایی را در مورد دموکراسی در منطقه جنوب شرقی کشور که بیشتر جمعیت آنها را کردها تشکیل می‌دهند، به وجود آورده است. دوریان جونز از دیربکر، یکی از شهرهای مهم منطقه، گزارش فرستاده است که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
مراسم مذهبی به بلال اوزکان، شاروال منتخب دولت، فرصتی را فراهم می کند تا مردم را در شهر سور دیار بکر ملاقات کند. تصویر بیرق ترکیه که وقت درخشش داشت، اکنون به سبب ملتگرایی کردی در این منطقه که سمبول حاکمیت اوزکان است، کمرنگ جلوه می کند. اوزکان را وزارت داخله بعد از آن شاروال انتخاب نمود که شاروال منتخب سر به حمایت از جدای طلبان کردی PKK متهم گردید. اوزکان به هر جایی که می رود با امنیت شدید همراهی می شود، زیرا PKK او را به حیث هدف خیش اعلام کرده است. بلال اوزکان شاروال سر می گوید
دیلیم که بی سویکاست زنده دار.
Let us say there is an assassination, whether attempted at me or another colleague.
بیایید بگویم قتل صورت می‌گیرد، خواه در برابر من یا کدام همکار دیگرم توطئه باشد. حکومت هیچگاه رها کردنی نیست. هرگاه یکی از ما در طی چند روز کشته شود، شخص دیگری را عوض ما مقرر می کنند. هیچ نوع زمینه برای دهشت افغانان و توطئه چینان وجود ندارد که چشم امید به اینجا بدوزند. ما در سرزمین و کشور خود خیلی زیاد احساس امنیت می کنیم. پی‌کی‌کی با کشتن اعضای محلی حزب حاکم توسعه و عدالت در برابر برطرفی 20 شاروال منتخب آغاز کرده است. این کشتارها از طرف حزب عمده طرفدار کردها محکوم گردیده است. اما در این حال این حزب در برابر دوام برطرفی شاروالها هشدار می دهد. ادریس بالوکن از حزب طرفدار کردی HDP که رهبر گروه پارلمانی می باشد می گوید
کرد حلقه بو اگرامه کارشی بیگ بیر افکه ایچرسنده
بیگ بیر انرژی در برابر این عملیات علیه شاروال ها خشمگینند. انرژی زیاده در حال تجمع است، مانند گازی که در یک معدن جمع می شود و منتظر جرقه است که به انفجار در جامعه منجر شود. پالیسی های خطرناک حزب توسعه و عدالت باعث تشنج زیاد خواهد شد که عکس العمل آن خیلی جدی تر خواهد بود.
با وجود این هشدارها، معاون شاروال دیار بکر در این هفته به اتهام حمایت از دهشت افغانی دستگیر گردید. اما مقامات حکومتی پافشاری می کنند که ضرورت به طرفداری مردم نیست. بلال اوزکان شاروال سر می گوید
ساده وطندش ما نستند وقتی مزده و یا پلان چلش ما را دستک نکسه کنند.
مردمان عادی به فیصدی زیاده از کارهای ما حمایت می کنند. آنان کدام مقاومت ندارند. اعضای سازمان دهشت افغانی یگانه کسانی هستند که نمی خواهند کارها به پیش برده شود.
اوزکان وعده می سپارد که برنامه احیای مجدد سیاحت روی دست گرفته می شود که به اثر ماها جنگ بین حکومت و شورشیان کردی در شهر سر از بین رفته است. برخی از مردمانی که از جنگ فرار کرده بودند برمیگردند، اما توقع چندانی وجود ندارد که صلح به آسانی برگردد. صاحب یک کافه اینترنتی می گوید
ما کدام چیزی را توقع بردن نمی توانیم. چیزی اینجا وجود ندارد. توقعی نداریم که وضع بهتر شود. حالا جنگ است. جنگ داخلی جریان دارد. هر جای رو بگردانی واقعی به چشم می خورد. بم ها منفجر می شود و مردم می میرند. تنها الله می داند که کی این حالت ختم می شود.
برای بسیاری از مردمان سر که شاهد خشونت زیادی بودند، صلح دور از امکان جلوه می کند.
گربه چهارم، یک داستان کوتاه، نوشته دکتر اکرم عثمان، راوی نسرین محمود عزیزی. در پایان داستان سیامک هروی، نویسنده و منتقد ادبی، مهمان برنامه و داستان روشنی می اندازم. نیمه های پاییز بود، هنوز آفتاب از دم و دود نیفتاده بود. اگر همت می کرد می توانست پشت و پهلوی آدم های نم کشیده را گرم کنه و بنوازه. اما برعکس کابل که چهار فصل منظمی داشت، اوضاع و احوال این شهر بیگانه از اقلیم گرفته تا آدم هایش فرق می کرد. گاهی در همان اواسط خزان چنان خورشید از رمق و حال می افتاد و باد و باران بیداد می کرد که آدم به اصطلاح پک خود گم می کرد. در می ماند که بالا پوش بپوشه، چتری بگیره یا ای که پیرن آستین کوتاه ببر کنه. اتفاقا در یکی از روزها به گفت شاعر ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست هم داده بودند تا توفیق مهاجر کابلی را اذیت نکنند. او بر یکی از دراز چوکی های کنار جاده نشسته بود و می کوشید غم غلط کند. آفتاب از حاشیه آهن پوش یک آپارتمان بلند خندان و نوازشگر می تابید و قبرغه های آزرده توفیق را می نواخت. او در زندان پل چرخی مرض قلنج و درد مفاصل گرفته بود و همان ناخوشی در تمام روزهای رهایی چه در کابل، چه در پشاور و چه در اینجا چون موجود هیلگر افسانوی بر پشتش سوار بود و آزارش می داد. کم و بیش 4 سال می شد که با استفاده از حق اقامت دائمی در این شهر زندگی می کرد و زبان سوئدی را روان حرف می زد. در جریان این مدت از تمام جاده های این شهر فقط همین جاده که نامش جاده بزرگ شرقی بود خوشش آمده بود. وضع این جاده از دیگر جاده های شهر متفاوت بود. موترها اجازه نداشتند که در آن رفت و آمد و غرفش بکنند. بهترین و معتبرترین مغازه های فروش لباس، جواهر فروشی ها و رستوران ها در دو کنارش قرار داشتند و مردم هم بی قرار قبلی روی هم رفته با لباس‌های آبرومندشان یا در آن تاو بالا می‌رفتند و یا سود و سودا می‌کردند و یا دم قهوه‌خانه‌ها زیر سایبان‌های رنگارنگ می‌نشستند و با هم گپ می‌زدند. توفیق شنیده بود که یگان ساختمان ایجادت 200 ساله و حتی 250 ساله است، ولی مثل کف دست بل می زدن. گفتی همی پارسال آنها را ساختن. او با استثنای چیزهای انگوش شماره از هر چیز قدیمی خوشش می آمد. از ظروف قدیمی، از آدم‌های خوشخلق و خوش صحبت قدیمی، از درخت‌های تناور قدیمی. او می‌پنداشت که تمام اینها با زبان بی‌زبانی با هم گپ می‌زنند، زانو به زانو می‌نشینند، راز دل می‌کنند و از مسائل و رازهای سخن می‌رانند که تأویل و تعبیرشان با الفاظ قاصر ما ناممکن است. رهگذرهای عمدتاً آراسته و خوشپوش از مقابلش می گذشتند. دخترها و پسرهای جوان بازو به بازو و دست به دست راه می رفتند و گاه هم دیگر را بغل می کردند و می بوسیدند. همان کاری که در کابل گناه آخرت سوز تلقی می شد و دین و دنیای آدم برباد می داد. توفیق کلاه کاسکتش را تا جای پیشین پایین کشیده بود و شاهد تماشای این دنیای رنگارنگ بود. در آن طرف جاده زیر سایبان‌های رستوران معروف مکدونالد مشتری‌های قسم و قسم نشسته بودند و همبرگر، قهوه و چیزهای دیگر می‌خوردند. جوان‌ها با خنده و قیل و قال و سالمندها با وقار و تمکین غذایشان را صرف می کردن. پشت یک میز دو نفره یک جو زن و شوهر موسفید نزدیک جوانها نشسته بودند و خوشحال بودند که خداوند هنوز راه گلویشان را نبسته است. آن زن و شوهر زیر سایه جوانها رخوت پیری را از یاد برده بودند. پیرزن با مزاهای شور و شیرین جوانها معصومانه و نمکین لبخند می‌زد. انگار زیر درخت شگوفه نشسته است و باد ملایمی بر سرش گلبرگ می‌ریزد. پیرمرد به یاد جوانی‌های خودش افتاده بود که سالها پیش زیر درخت‌های همین جاده دفن شده بود. پشت یک میز چهار کنج چهار نفر با حرارت با هم بحث می کردن و پالتک پالتک می گفتن. توفیق با خود می گوید چه آدم های ساده و بیعقلی. ای کاش می دانستن که مشغول کار بی‌عاقبتی هستن. او هنوز هم با اندازه ها و مقیاس های کابل می زیست و خوب و خراب دنیا را در آینه کوچک قوطی نسوار می دید. زن بسیار زیبا و بلند قامت که پیراهن چسب پسته رنگ ببر کرده بود و تسمه یک سگ تازی اصیل به دست داشت از دم چشمش می گذرد. زن چنان متکبر و مغرور به نظر می آمد که گوی زن فرعون باشد. راست و چپش را نمی دید و سگش نیز به تقلید از صاحبش با نخره و تنتنه راه می رفت. حسرت داشتن چنان صاحب سخت توفیق می آزارد و در دور دست ذهنش می گذارد که کاش افسار خودش به دست چنان لعبتی می بود. سگ تازی زن زیبا شهره اروپا و امریکا بود و به نام افغان داگ یعنی سگ افغانی خرید و فروش می شد. آن زن زیبا یک سیب و دو نیم عینن شبیه کریستینا معلم زبان سوئدی توفیق بود که همی پارسال شوهرش از دست داده بود و اولاد هم نداشت. گفته می شد که کریستینا تنهایی ناشی از فقدان شوهرش را با چهار تا پشکش پر کرده است. پشکهایی که بی حد نازدانه بودند و جگر گوشه های صاحبشان به حساب می آمدند. توفیق در تمام این سالها هیچ همراز جز کریستینا نیافته بود. کریستینا در ردیف دیگر شاگردهایش درباره توفیق نیز می دانست که چند سال زندانی سیاسی بوده. پدرش که نانوایی می کرده چشمایش را در دود و آتش از دست داده و دکانش را به دو پسر جوانش که از توفیق کوچکتر بودند سپرده است. همینطور از توفیق شنیده بود که ماموران دولت وقت در دل یک نیمه شب در حالی که اعضای خانوادهش از ترس می لرزیدند او را از بستر خوابش مستقیماً به زندان ترسناکی بردند که پر از شکنجهگرها و شکنجه شده ها بود. صورت کریستینا با توفیق که جوان باهوش و حساسی بود و سرگذشت جالبی داشت، بیش از دیگران علاقه گرفته بود. در اوقات تفریح کریستینا از توفیق درباره اوضاع و احوال مردم و وضع زندان‌های افغانستان سوال‌های می‌کرد و از پاسخ‌های شاگردش چنان حیرت زده می‌شد که گفتی شاه کشیده است. کریستینا تا آن وقت از ظلم و جنگ و شکنجه تصور دیگری داشت، ولی بعد از قصه های حیرت آور توفیق تغییر عقیده داده بود و مردم دنیا را بسیار وحشی تر از آنچه گمان برده بود می دانست. اغلب بعد از فراغت از دروس کریستینا به توفیق می گفت بیا قدم بزنیم تا چشمت به کنج و کناری شهر بازتر کنم و خوبتر راه و رسم زندگی کردن در اینجا را یاد بگیری. هر دو به بازارها و کوچه های دورافتاده شهر می برآمدند و کریستینا تماشایی ترین چیزها و جاده های شهر از قبیل سومه های قدیمی، خانه های رنگ و رافته شعرا، نویسندگان و هنرمندان نامدار چند سبا پیش را با بست و تفصیل نشان توفیق می داد و دنیای تنگ و دلتنگ شاگردش را فراختر می کرد. در ضمن در فرصت های مناسب توفیق را به عنوان یک آدم مهم و دوستان و آشنایانش معرفی می کرد. ما می گفت که او جوان با ارزشی است و به خاطر وطن و عقایدش سالها در زندان بوده است. کریستینا حدوداً زن 45 ساله بود. قامت رسا و کشیده داشت. با اینکه بر صفحه سفید و باز پیشانیش خطهای افقی دویده بود، وضع چشمهای میشی و مهربانش کم آماس کرده بود، اما هنوز هم تراوت جوانی و رخش و رنگ مرغوب پوستش از دست نداده بود. و توفیق بارها از نیش نگاه زهراگین مردهای چشمچران به سوی او دریافته بود که معلمش کماکان طرف توجه نظربازان است. روز اولی که کریستینا توفیق برای خوردن قهوه به خانیش دعوت کرد، تمام اشیای خانه به نظر توفیق جالب آمدند، بغیر از گربه های او. هنوز دم از آمدنشان نگذشته بود که سر و کله یکایک پشک ها در حالی که با میو میو و غانغون ناز می فروختن و کرشمه می کردن پیدا شدند. کریستینا به محض دیدن آنها شادمانه چیغ زد و کوچکترین گربه ها که مثل برف سفید می زد و دور گردنش فیته سرخ داشت، زودتر از همه خدا به صاحبش رساند. کریستینا مثل اینکه کودکش را دیده باشد مشتاقانه او را بغل کرد و سر و رویش را بوسید. همین طور یکایک آنها ناز فروختن و نوازش ها دیدن. بعد از آن وقتی که کریستینا بر آرام چوکیش نشست، گربه ها به پاها و پاچه های پتلون صاحبشان چسبیدن و کوچکترینشان با جست خود در بغل او انداخت و بزرگترین آنها که آغوش کریستینی را پردید با بیمیلی مفرط بغل توفیق را پر کرد و کین توزانه گربه کوچک زیر نظر گرفت. در خلال بگو مگوی کریستینا با گربه هایش توفیق احساس کرد که قصداً یا سهواً نادیده گرفته شده و از نظر میزبان افتاده است. بعد از صرف قهوه از جا برخاست و با ابراز تشکر خداحافظ گفت. ناوقت شب بود، در بیرون باران های های میگیرست و هم همه یک باد ناخوشایند از درون درختها به گوش میرسید. تا آمدن موتر سرویس 20 دقیقه دیگر باقی مانده بود. توفیق دقایق زیر چتر سیمنتی ایستگاه صبر کرد ولی به زودی بی حوصله شد. دلش در چنگ و فشار پنجه آهنین و سختی فشرده شد و غم بسیار تلخ در محفظه سینهش پیچید. تصور کرد که بجز باران وجه مشابهتش را با تمام دنیا از دست داده است. دکمه های یخنش را باز کرد و برا افتاد. متوقع بود که کریستینا جدیتر از آنچه نشان داد تحویلش می گرفت. گربه ها کی باشند که جای او را بگیرند؟ اگر از کابل کنده نمی شد ای همه حقارت نمی کشید. در آنجا قدر و منزلتی داشت. یک زندانی سیاسی بود که هم مقامات بالا و هم مستنطق هم پلیس و هم زندانبان ها از او حساب می بردن. از بس منزلت و اعتبار داشت بر دست ها پاها و زبانش قفل انداخته بودن. حتی به خاطر سقل سقل شخصیتش او را در زندان انفرادی به اصطلاح کوتاه قلفی کرده بودند و بعد از ظهرها او را جدا از دیگر زندانی ها آن هم برای یک ساعت به هوای آزاد و آفتاب می کشیدند و چهار چشمه مراقبتش می کردند تا با هیچ کس حتی با ایما و اشاره نیز تماس برقرار نکند. چه لحظه های پرغرور و افتخار آفرینه. آن وقت به شیر شرزه و با هیبت میمان که در قفس تا و بالا می رفت، چه بد کرد که فرار کرد و پناهنده چنین سرزمین شد. چه چهار سال اقهارت باره دری قاف و قله یخبندان دنیا پیوسته خود قربانی دیوهای غیر مرئی یافته که با زهرخند زخم میزنن و با پنبه سر میبرن. طی این مدت در قالب ماشین کوچک سازی جامعه جدید و تدریج مراحل دور و دراز شهروند شدن درجه چندم طی کرده و روز تا روز یاد گرفته که به ارباب های جدید چگونه سلام کند و چطور بر طبق جدول آنها نوکروار برود و بیاید. علی‌رغم این که 10 کیلوگرم چاقتر شده ولی این ماشین کوچک سازی به قدر از برو درازی شخصیتش زده که سرانجام خود را در خانه کریستینا موشک حقیر یافته و نسبت به گربه های او رش برده است. همین طور لقب نحس کلسیا داغ ننگ دیگر است که به او اجازه نمی دهد سرش را بالا بگیرد و بگوید که او هم آدم است و حق و حقوق دارد. باران شدت بیشتری می گیرد و از سر و پای توفیق آب سر می کند. در چنین وضع اگر در کابل می بود حتما در مسیرش خانه دوست یا آشنای قرار می داشت که دل می کرد دروازهشان بزنه و محترمانه پناه بگیره. اما این کوچه ها و خانه ها چنان در نظرش سرد بیروح و بیگانه می آیند که گویی از پارچه ها و کنده ها یخ در انجماد قطب شمال ساخته شدند. ساعت دیگر باران آرام می‌گیرد و ابرهای تناور مهتاب عبوس پاییزی را به بازی می‌گیرند. از اعماق جنگلی که در حاشیه دست راست جاده لمیده بود ناله گوزن تیر خورده و بی‌نام و نشانی به گوش می‌رسد. توفیق می‌پندارد که گلوله گرده خودش را شگافته و شاخهای پیچا پیشش در انبوه شاخچه ها گیر کرده به تقلا می افتد، ولی کار از پیش نمی برد. در عوض رشته خیالهایش پاره می شوند و توفیق باز به جاده بزرگ شرقی بر همان دراز چوکی کنار خیابان بر می گردد. با خود می اندیشد آیا یکی از گربه های لعنتی و چارگانه کریستینا خواهد مرد که او جانشین شود؟ شاید، نشاید، اما وای اگر خودش زودتر از یکی از رقبا بمیرد و نتواند گربه چهارم شود. پایان داستان امشب ما. ادب دوستان گرامی، اکنون محترم سیامک هروی نویسنده و منتقد ادبی که از طریق تلفن روی خط قرار دارند برای داستان نظراندازی می کنند. با ما باشید. جناب هروی صاحب، شما به برنامه خوش آمدین، برای شما سلام میکنیم.
من خدمت شما و شنوندگان شما سلام عرض میکنم. شب خوش داشته باشید.
تشکر که به برنامه ما پاسخ دادین و پذیرفتین. بسیار خوشحال هستیم که نویسنده های با تجربه چون شما این فرصت برای ما و شنونده های عزیز برابر می سازین تا از نظراتتان در مورد نویسنده های معروف افغانستان، بر روال نویسندگی از اونا، بر طرز اندیشهشان روشنی مندازین. این داستانی که گربه چهارم نام داشت شما شنیدین، می خواهیم نظرتان رو بشنویم.
خب بدون شک داستانای اکرم آسمان داستانای بسیار عالی هست و خودش یکی از نخبه های داستان نویسی افغانستان بود که متاسفانه چند پیش فوت کرد. و داستانی هم که شما انتخاب کرده بودین داستان یک داستان های خوبی از او بود که در دوران هجرت در سویدن نوشته شده بود. البته اکرم عثمان ما با داستان های زیادی که در افغانستان داره و راجع به فرهنگ و عنعنات و کلتور مردم افغانستان است و خاصتا بسیار تاکید به کوچه ها و پس کوچه ها و فرهنگ که مردمان اصیل کابل داشتن به او تاکید داره. این در مقایسه با داستان که در افغانستان نوشته یک داستان متفاوت‌تر با زبان دیگر است و این داستان نشان میده که اکرم عثمان حسرت روزای از دست را میکشه و نشان میده که زندگی خوشی که در افغانستان داشته و او کانون گرمی که بین دوستان و خانواده و ماحولش بوده دیگه وجود نداره و نوع ای امو نوستالژی و یا عقبگرد خود نویسنده است که در خیال و افغانستان میره و شکوه از محیط نوی میکنه که هیچگاه با او سازگار نیست.
بله، و در این محیط نو ای چه قسم خود میافه؟ یعنی نویسنده خود شامل ساخته در قالب توفیق؟
کاملا ما وقتی که داستان شما خواندیم خود نویسنده را حس نکردم حضور داره در کل داستان و در مقایسه با دیگر داستان‌های اکرم و عثمان یک حسرت و یک آه در این داستان دیده میشه. البته خب سخت است وقتی که در سن سال مثلا 50 یا 60 سالگی کسی از یاد خود کنده بشه و بیای در یک سرزمین دیگه از نو زندگی بسازه و با این فرهنگ و رواج و با این مدرنیته که وجود داره سازگاری نداشته باشه و کوشش کنه در سن بالا با سایست خود وقت بده به این مسئله که این کار بسیار سختی است و اکثر مهاجرین ما اکثر کسایی که به غرب آمدن در خصوصا سنیان سالی این مشکلات داشتن و ممکن کودک ها در اینجا که غرب که بزرگ نشن آسایت به این زندگی خوب کنن ولی کسی مثل نویسنده مثل اکرم عثمان که عشق به افغانستان و سرزمین خود داشت و همیشه در رابطه با افغانستان نوشته بود و کوچه های و پس کوچه های کابل و یارای ازور پس کوچه های ازور مردمان عاشق ازور ترسیم کرده بود و ازور داستان نوشته بود در فتن پرت میشه به یک سرزمینی که نیز از کوچه ها دیگه خبر است نه از چند آول تصویری داره و نه از بیبی مرو و گفتن خودش نه از کاکایی که گودی پران بازی میکردن یا قصر بازی میکردن و خود شما میبینید که داستان های مشهوری که داره همه که داستان ها حکایت از زندگی اصیل مردم اصیل کابل رو میکنند و با لهجه اصیل کابلی نوشته شده که متاسفانه فعلا حتی در خود کابل شما به اون داستان هایی که اکرم عثمان پرداخت کرده و تصویر هایی که از کوچه و پس کوچه های من زمان داده فعلا شما کمتر تصاویر میبینین و کوچه های واقعی رو میبینین. حالا متاسفانه با این ساختمان سازی و با این غیر استاندارد که اونجا تعمیرا ساخته میشه و کوچه ها از بین میبرن شما حتی در کابل کمتر برمیخورین به اون تصاویری که در کتاب های اکرم و عثمان هست. یعنی ممکن 20 سال یا 40 سال بعد اصلا جز همو کوچه ها و پس کوچه هایی که اکرم عثمان تصمیم کرده برای جز تاریخ و اصلا نیافین در کابل.
بله
جز چند کوچه یعنی اخیرن اونا را خواستن پس ایا بکنن در سر ثابت بگذارن مثلا شما حالا چند آول هم بریم به اون شکل ثابت نیست بیبی مرو اصلا وجود نداره کم نامش مانده تعمیرهای نو ساخته شده خیلی جای دیگه مثلا کوچه های هندو گذر بود که چیزی نمیشته بود اکرم عثمان این کوچه هم فعلا بسیار مشکل است مثلا شما پیدا بکنه دیگه میتونه آیستایست تمدن میره جای تمدن کار خود را میکنه و به نوع تحت الشعاع قرار میده هرچی که ما در گذشته داشتیم و اون محیط آیستایست از بین میبره و داستان هایی که نوشته میشه یک روشنگری داستان و رمانی است که وقتی شما میخوانین میبره شما را به گذشته و از روی فرهنگ و عنانات مردم حکایت میکنه و پرده برمیداره و این بسیار چیز خوبی است. مثلا ما تاریخ افغانستان هم اگه ببینیم متاسفانه اکثر کسایی که تاریخ افغانستان هم نوشته کردن ماشبگیر بیدن یعنی خودشان در تاریخ سمت سو داشتن متاسفانه گاهی تاریخ ما حتی جهل هم شده ولی اگر ما داستان نویسی قوی در افغانستان می داشتیم که به اون سطح که در کشورا داشتن ما نداره می شد که مثلا با رومان ها و داستان ها گوش های تاریخ تاریخ روشن بکنیم و اصلا همین داستان هایی که اکرم عثمان نوشته کده یک جذبه بیشتر و خوشایندی که داره اینی است که شما اون لهجه اصیل کابلی و اون ماحولی که در اون تصویر کده دیگه و شما سخت است رو پیدا بکنین به این خاطر یک مقدار به این وقتا که ما آثار از رو میخوانیم کیف بیشتر میکنیم و لذت بیشتر میکنیم خصوصا نسلایی که مثل ما و شما یادی از کوچه ها دارن و در ذهن تصویری قدیمی در ذهن دارن بیشتر هضم میبرن از خواندن داستان های اکرم عثمان.
تشکر. شما که خودتان نویسنده هستین، رمان های بسیار قشنگ دارین، میخواستیم یک کمی روشنی بندازیم سر اصول داستان نویسی در امروز در افغانستان.
خب ما در اصل داستان نویسی پرباره مثل به کشوران رو داره. متاسفانه ما تقریبا اگر تاریخ از 100 ساله داستان نویسی افغانستان رو مرور کنیم، ما به تعداد انگشت شمار بر نخوریم. همون کسایی که یکی از با مهمترینشان اکرم عثمان است مثلا، و برد افغان بود و اسکوزمه زیر آدانوارد زیر به این معاصرین که من فعلا میتونم از یاد نام بگیرم، یا نخبای داستان نویسی ما هستند که داستانای با ارزشی دارند، یا همونطور که گفتم داستانای از یا برای نسلهای بعدی خیلی مفیده، مثلا که نسلهای بعدی بخواهن در افغانستان چی کتور و فرهنگی بوده، چی با چی زبان صحبت میکردن، ایارا و آدم های بعد خوبش کیا بودن، چی میکردن و چی رفتار و کنش ها و واکنش هایی داشتن در زندگی، و چیزایی که مثلا یا علاقه مندی داشتن چی بوده، مثلا حتی غذا خوردن و نویت غذا و هر چی که در داستان در زندگی. اصلا داستان نویسی به نوی پرداخت به زندگی است، یعنی تصمیم زندگی تصمیم میشه در داستان، زندگی آدم های مختلف، بد، خوب، زشت، مثلا همه چیز ما در داستان داریم. و در اصل داستان نویسی یا رمان، رمان جان معرفت است. شما از رمان اصلا میشه بیاموزین، از داستان میشه بیاموزین چیزایی را، و برین به درون ذهن نویسنده، نویسنده چی فکر میکرده راجع به چیزا. مثلا خود نویسنده به شما تصاویر که میده، صحنه هایی که ایران میکنه، گفتار که زبان دگان نقل میکنه، همه یک چیزایی هست که یا میتونه در آینده مثلا به روشنگری کمک کنه و شما از لابلای از او بفهمید که چی میگذشته در گذشته. مثل که اکرم عثمان همون نستالوژی که در داستانش از او ذکر کرد و نشان داد که او رفته مهاجر شده در حال که عاشق کشورش بوده، در حال که در افغانستان بندگیری هم کرد شده، ولی همون بندگیری
همون رو ترجمه تا
زندگی که خیرم داشته.
هرویسه با مصفت که برگشت به گذشته چی مفادی را در برابر مفکوری که گفتم میشه گذشته را فراموش کن و حال را بیبی در برخواد داشت؟
خب اصلا پرداخت به گذشته به این معناست که ما پند بگیریم زندگی روزمره خود با آنچه در گذشته یعنی سر ما گیر شده و دگاه مثلا تجربه کردن زندگی را، از او ما چیزای بیر میگیم. گذشته مثلا هر جامعه، هر قشر از مردم، هر طیف از مردم و هر شخصیتی که شما در داستان میخوانه، نگره مثلا ببینید گربه چارم بیشتر پرداخت کرده بود به این که در افغانستان چی روزای دشواره رو تایی کرده و چی نویتی دیده و بعد دید مقایسه کرد با زندگی روزمره خود. یعنی گذشته ما میتونه به آینده ما، به زندگی آینده ما کمک کنه، و این بسیار مهم است که ما بخواییم گذشته ما چی بوده تا با آینده بهتری دسترسی پیدا بکنیم و زندگی خود بهتر بسرانیم. اهمیت گذشته در این است، یعنی چیزایی که در گذشته، یعنی خودش از جمله پیداست به گذشته دیگه، یعنی وجود نداره، ولی آنچه در ذهن ها مانده همون خاطره است و همون چیزایی هست که مطابق به کارهایی که در گذشته بوده، یعنی روالی که وجود داشته، ما زندگی آینده خود عیار با.
بله بسیار تشکر، لطف کردین. هنوز هم ما تقریبا 5 دقیقه دیگه داریم. نظرات شما یکقدر با مو زبان شیرینی که بیان میکنین بسیار عام فهم است و میشه که ازش به بسیار سادگی یاد گرفته شوه. و داستانهای خودتان میخواستم سرش روشنی بندازم که در کدام بخش روان است. شما خودتان یکی از داستان نویسای شناخته شده افغانستان هست.
موجودن 8 کتاب تا بال نوشته کردیم که مجموعی اول داستانی ما به نوع طنز است و داستانهای کوتاه. و از او پیشتر ما یک مجموعی سنا و سی سناهای مردم حیرات داشتم، اما روایت های گفتاری که مثلا مادرکلان های ما تخصیم کردن در اصل مادرکلان سناهایی که میگفت موار از سایست دادم شکل بودم و یک مجموع شده بود که این من تقریبا شاگرد سنف 12 مکتب بودم در که چاپ شده بود و از او سالی های زیاد میگذره دیدن تا بال 16-17 دفعه تجدید چاپ شده. بعد در این حکومت جدید و در اداره موقت که یک زمان تشکیل شد من مدیر مسئول روزنامه انیس شدم. او جالبی است که در این زمان من تحقیق داشتم روی رومان در افغانستان و متاسفانه امو تحقیق من نیمه کاره ماند به دلیل از اینکه منابع زیاد نداشتیم. متوجه شدم که ما در افغانستان رومان کم داریم در مقایسه با دیگر کشورها. و بعد از مثلا از بعضی از دوستات از استاد رنورد زریاب میخواستم کشفت فیلی افغانستان بنویسن تا ثبت تاریخ بشه تا برای نسل آینده کمک بکنه که ما چی روزای مگذرانه. ولی متاسفانه دوستایی که من از او خواهش میکردم وعده نوشتن میدادن ولی هیچ کدام ننوشتن در این زمان. بعد باز شروع شد نوشتن ولی یکی از دوستا در یکی از محافل یک روز به من گفت خودت چرا نمی‌نویسی؟ متوجه شدم کمی هم راست میگه، بیا یک چیز خودم بنویسم.
بله.
همون بود که اولین رمان نوشته کردم. چیز بعدی نشد، استقبال زیاد شدی به نام اشکای تورنتو در پای درخت انار است که یک خانم کانادایی دکتر چشم است و میایه به قندار میایه و اونجا در یک بیس کانادایی کار میکنه. بعد علاوه که دیگم امو اساکر خود تداری میکنه و امو مردم محل دارم تداری میکنه و آشنایی با مردم محل شروع داستان است. یا یعنی تفاوت هایی که شما در داستان اکرم عثمان دیدین، یعنی اکرم عثمان آمده به غرب و در این برک از غرب رفته به افغانستان.
بله.
مطالعه محیط مردم افغانستان، تفاوت فرهنگ و تفاوت ای که مثلا قندهار و تورنتو کانادا نیست، یک سرزمین دگی هست با مردمان کاملا متفاوتی را استفاده من تشریح کردم. و تقریبا یک کتاب بسیار جالب و بسیار جالب هم در این کتاب آمده که به پشتو هم ترجمه شد و در قندار پخش شد و در قندار هم حتی مردم شوانه ای را خواندن در دیا خوانده شد. استقبال بسیار زیاد در قندار هم شد. در علاوه خب همین تشویق شدم که بیشتر رمان بنویسم که سلسله رمان های ما رسید به 6 رمان و فعلا روی یک مجموعه داستان کوتاه کار میکنم که آماده چاپ بشه انشالله بعدن چاپ خواهیم کرد.
تشکر. ما میخواییم که از این داستانهای شما مستفید شمیم. جناب سیامک صاحب، شما اشاره کردین به داستانهای مردم هرات باستان که مردم کابل و مردم افغانستان در مجموع از داستان بسیار بسیار فرهنگی و زیبای سیامو جلالی خاطره ها دارند. و بسیار شیرین است. در یک مقطع زمان نوشته شده بود و خوانده شده بود که ممکن است ازش 50 سال گذشته باشه و ولی هنوز در ذهن مردم وجود داره. و ما چقدر خوب است با می گفته شما برمیگردیم که گذشته میتونه که آینده را قوام ببخشه. ما روزه بتونیم کمی داستان سیاموی جلالی را هم از طریق کمی رادیو نشر بکنیم به همکاری شما.
بسیار داستان های خوبی داره. از آره یک شب مثلا خب بالا بحث تکنولوژی شده و تلویزیون و رادیو و انترنت و ایگاپا و یک کمی او داستان خانی های شبانی مردم افغانستان زیر تاثیر برده.
تا جایی که در صفحه فیسبوک من میبینم و یا در تلفن هایی که میشه، علاقمندی به شنیدن برنامه های داستانی بسیار زیاد است و مردم بسیار میخواین که حتی ایر ما اگر داشته باشیم و ما با مو آوازی که میباشه ایر ثبت کنیم. امیدوار هستم که ما بتانیم امیر برای شنونده های عزیز خود زمینه را مساعد بسازیم. با کمک شما دوستان و با کمک نویسنده های گرامی برنامه را بیش از پیش رونق ببخشیم. بسیار تشکر.
خلاصت بوشه و اکناف از این همون رادیوات مثلا از رادیو به شکل واقعی استفاده میکنن تا وقت های شو میشنون. چیز خوبی است.
تشکر.
آموزنده است. داستان بسیار چیز عالی است.
تشکر. بسیار زیاد از شما. از نظراتتان بسیار تشکر و از شنونده های عزیزی که با ما گوش دادن. تا به حال شب شما و شنونده های عزیز بخیر باشه.